فبه نستعين إنه خير ناصر ومهين صلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهديناهما الصراط المستقيم فتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. فرمود که ما بر هارون و موسی علیهم السلام منت گذاشتیم و اونها را و قوم اونها را از کرب عظیم و غم جانکاهی که نور عبودیت خدا را می طلبیدند در جامعه و فرعون مانع شده بود نجات دادی و اونها موفق شدن و نصرناهم فکانو هم الغالبین. پیامبران خدا جز آرزوی این را که بندگی خدا را در حرکات و سکنات مؤمنین ببینن آرزوی دیگه ندارن، چون بندگی یعنی ظهور حق در خلق. هر کس به اندازه ای که بندگی می کند خدا رو نشان می دهد، هر کس به اندازه ای که بندگی نمی کند خود رو نشان می دهد و خودی که خود است سیاه است و حجاب است و وهم. اینه که پیامبرانی که تمام محبتشون رو جمع کردن و متوجه شدن تنها خداست که قابل محبت هست، این عزیزان جز حق رو در صحنه نمیخوان. از ریاکار بدشون میاد، از مشرک بدشون میاد، اینها حجاب حق است. شرک و شرک بازی، ریا، خودنمایی، اینا حجاب حق است. شما خودتون گاهی دین اگه یکی خیلی منشا ببینید، منشا مطرح کنه، من کنه، شما ازش متنفر میشین، چون خود این منی که اینقدر به نمایش آمده است حجاب پروردگار است. اما هیچ وقت از یه انسان متعالی، یک ولی الله که خود نمیبینه سراسر حرکات و سکناتش نمایش حکم پروردگار است، هیچ وقت متنفر نمیشه. خب پیامبره که در این شدیت توحیده اصلا غمی براشون نمیمونه جز غم دوری از حق. این غم در دو حوزه است که پیامبرها دلگیر میشن، یکی در حوزه نفس خودشون که ببینن که حق تجلی نکرده است، چیزی غیر حق اومده است، که اونها خیلی خوب حساسن. ما در روایت داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمان که گاهی قلبم میگیرد و با گفتن استغفار پاک میکنم این غبار قلبم را. و در روایت هم داریم که حضرت 70 بار هر روز استغفار میکردن. چی میگیره؟ یعنی چه گرفتنیست؟ یعنی هیچ وقت نمیخوان حتی خدا را در مرتبه واسطه ها ببینن، ناب ناب میخواستن قلبشون با خدا باشه. پیامبرا در دو جا غم دارند، یکی این که ببینند یهو این قلب تماما حق درش تجلی نکرده است، اینه که میبینین به زحمت میندازن خودشون به زحمت ها. در خبر داریم که اون سومین دهه ماه رمضان دیگه حضرت رخت خواب را جمع میکردن. خب این زحمت خیلی، ما حالا امتحان کنید ببینید اصلا این حرفا نیست، تا یه چیزی میخوان که این سختی ها در ازای اون چیز براشون قابل تحمل است. میبینین دیگه شما این دستورات ماه عزیز رجب. خب این دستورات برای کسی که دنبال اینه که حق بر قلبش تجلی کنه اصلا سخت نیست، چون یه چیزی میخواد که چیزه است، اینه که این کار را میکنه، میدونه دم نتیجه میگیره، یعنی اصلا خسته نمیشه. عزیزانی را ما خبر داریم که روزی 1000 بار استغفار میکنن، کاری به ماه رجب نداره اصلا، خیلی میگن که خدمتشون گفتیم آقا شما مرحوم آیت الله شیخ مرتضای طالقانی استاد آقای محمد تقی جعفری، مرد عجیبی بودن، شاگرداشون میگن که ما میدیم همینطور، حتی مثلا این در خانهشون روزه بود، کفشای واردین را جفت میکردن، حتی خودشون چای میدادن، ولی دائم هر کاری میکردن این ذکرشون از لفظ و قلبشون نمیفته. بالاخره یکی از شاگرده که بیشتر نزدیک بود رفت آقا شما چی میگون که اصلا ویل نمی کنیم، فرموده بودن آخر روز 1000 تا انا انزلنا که نمیشه نگفت. حالا اینجا لو میرفتن چون روزه بود، خب میدیدن دا اینا، بقیه وقتش لو نمیرفتن. این سختی ممکنه است برای آدم بیاد، ولی خب وقت آدم نه آقا آرام شد، خیلی حق دیگه داره، دیگه قصه نمیدونم اتینا رو نمیخوره، قصه این خیالات باطل عمرشا پوچ نمیکنه، خب میاد تو قضیه. این یه غم است که نبی و ولی دارن که یهو این قلب کدر بشه، تمام تلاششون هم این است که این قلبو نگذارن کدر بشه. یه غم دیگه دارن که فرعونها جردی بشن در جامعه و نور عبودیت رو مانع بشن، غمی که غم بسیار عزیزی، حالا بعداً عرض میکنیم، قبلاً هم اشاره کردیم. پس اینم غم دومه. این دوتا غم رو خدا میفرماد با غلبه حضرت موسی و هارون علیهم السلام، اون غم دوم رو که غمی بود که فرعون ایجاد کرده بود و عبودیت مردم را مانع شده بود، این غم از بین رفت. و نصرناهم فکانو هم الغالبین، پس غالب شدن اینها بر فرعون. خب اینا ربطش بدین به آیه قبلی، چه ربطی به کرب عظیم دارد؟ خیلی گناه دارد اگه ما مقام مقدس پیامبران را با چیزای سبک کوتاه کنیم. مثلا که چی؟ یعنی حضرت، من قول به شما میدم حضرت موسی بارها دعا کرده باشن به فرعون که خدایا هدایتش بکن، مطمئن باشین بارها دعا کردن که خدایا از دست و زبان و حرکات این بندگی ببارد. حضرت که به این معنا خشم و دعوا و اینا با کسی ندن، اصلا با فرد هیچ وقت کسی، این که یه جوری خدایی نکرده این عزیزان از جان عزیزتر را معنا کنیم که جبههی شخصی، یه جور نمیدونیم هیچ که دومه اونم که اینجا نشستیم قبول نداریم که جبههی شخصی بین حضرت موسی علیه السلام السلام علیکم و فرعون لعنت الله علیه بوده است، نه، اما ناخودآگاه در ذهنمون یهو متوجه نیستیم که داریم جبههی شخصی میسازیم. یعنی شما باید التفات داشته باشید که نه، این رب دارد، این کرب عظیم که با غلبه حضرت موسی و هارون علیهم السلام مرتفع شد، این غم این که فرعون سر کارس نیست، این غم اینست که خدا در صحنه نیست، فرعون مانع است. یعنی برای همین هم حضرت کی از این غم عظیم یا کرب عظیم راحت میشن؟ وقتی هرچه توحیدی تر بشد جامعه. بعد میفرماد که و اتیناهم الکتاب المستبین. خب ما فرعون رو به عنوان مانع عبودیت مردم بردیم، حالا دنبالش چی میخواد؟ عامل عبودیت. یک کسایی که خیلی برای جامعه ارزش داره اینه که خب حالا میخواییم بندگی کنیم چه کار کنیم؟ دستورالعمل بندگی میخواییم. ما اگر که به کتاب خدا و روایات به عنوان دستورالعمل بندگی نگاه کنیم خیلی کار ازش میان. خب استادای عزیز ما مگه نمیفرمان که آقا شما باید حرام خدا، حلال خدا، حق و باطل رو کشف کنید، حق و باطل در عقیده، حرام و حلال در عمل.
این میشه یه دستورالعمل بندگی. خیلی هم دستگاه عجیبی است. قبلا هم مفصل عرض کردم که اصلا ما نباید از این چهار قاعده بیان بیرون. آنی که بحث شد میگه آقا من این بحث رو ندارم، حق یا باطل است، خوب است و قشنگ است و خیلی خوب است و مردم میگن باری کلا با آبرومون نمیره ده. من اینا سرم نمیشه، حق نخلصیان هستم، باطل است، هرچی میخواه خوب باشه به من چه. دستگاه دینی دستگاه سیر و سلوک است. بعدم دو تا بحث دیگه هست، در عملم چی؟ آقا حرام است یا حلال است؟ یه چیزی هم که نمیدونیم حلال است و حرام است، به ما دست رو دادن در شبهات احتیاط کنین، در توقف کنین تا برچی خدا روشن کنه، که در جایش انشاءالله میخوام روی این قضیه مفصل عرضی داشته باشه. پس این نگاه، یعنی شما خیلی خوشحال باشید که بعد از این که بندگی در قلب شما آمد، به چه کنم چه کنم نیستید، میتونید دستورالعمل داشته باشید. خب این رساله ها، این قرآن، این روایات، اینا دستورالعمل بندگی است. میفرماد ما اینا بهشون دادیم به عنوان یه منت، نگذاشتیم در به در بشه. بعد رسیدیم به این آیه که نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد و هدیناهم الصراط المستقیم. ما این دوتا را آقا بعد از این مقدمات، بعد از بندگی و بعد از دادن کتاب و فرهنگ و دستورالعمل دینی، ما اینا را به صراط مستقیم رو هدایت کردیم. من دلم میخواد اینو عزیزان غفلت نکنید، حتما برادون پیش اومده گاهی که واقعا نمیتونیم خودمون را جمع کنیم، مثلا با یکی بدیم، بعد میبینیم خوبم بدیم، وسط کار خراب میشه، یعنی بد بودنمون قاطی پیدا میکنه. اول گفتیم آقا مثلا شما این کارتون خوب نیست، چرا انجام دادی؟ بعد اوشون یه انتقاد به ما کرد، بعد یه دعوای بین هدایت ایشون و اینا تبدیل شد به یه دعوای شخصی و خورد ریزایش نفس اماره و اینا اومد وسط. شما ببینین باز میام یه طرف دیگه، یعنی ما گاهی در تئوری ها مسلمونیم، خوبم بلدیم حرف بزنیم، خوبم اعتقاد داریم، جالبه اعتقاد عقلی داریم، ولی یه مرتبه نمیتونیم خودمون رو در جمع‌بندی به مقصد برسونیم. ما دلمون میخواست که آقا مثلا این کارو بکنیم، این کارم بکنیم، این کارم بکنیم، این ذکرم بگیم، این اعمالم انجام بدیم، ما سر کارمون هم اینجور باشیم که در جمع‌بندی به مقصد توحیدی برسیم. بعد ببینیم نشد. این یه نکته مهمی است که ما بدونیم که اون چه ما میخوایم صراط مستقیم است. انشاءالله در تفسیر صراط مستقیم مفصل در المیزان همون جلد اول که سوره حمد حضرت علامه رحمت الله علیه شرح میکنن، مفصل عالی خیلی خوب بحث کردن. حاصل قضیه اینه دیگه که صراط مستقیم اون صراطی است که رونده را به مقصد میرسونه. صراط غیری سبیل است. شما ممکنه است از جهتی خوب بشید، یه شیخ مؤمنی بشید، ولی یه جنگاور مؤمنی نشید. شما سبیلتون خوب بوده، صراطتون خوب نبود. ممکنه عکسش باشه، یه بچه بسیجی ناب سینه چاک، ولی تو عبادیات سستی بکنه. این صراط نیست، در صراط نیست، در سبیله. شما امام یه نمونه خیلی متعالی بودن رحمت الله علیه، که ببینید تمام جوانب دین رو در خودشون سعی کرده بودن محقق کنن، اینا میگن صراطی شدن. میفرماد که آقا ما این عزیزان را در صراط آوردیم. خیلی عالی است، انشاءالله خودتون قصهش خورده که گاهی میبینید که آقا نشد، قصهش خوردید که تمام جوانب دون به نتیجه نمیرسه. یهو بعضی قسمت ها عمرتون نتیجه نداد، بعضی قسمت های عمرمون اون نور معنوی و توحیدی نداره، یعنی تورا نیستیم، تورای چند تو سبیل هستیم، ولی همینم در قرآن هیچ وقت سبیل رو شما با صراط یک صیغه نمی‌بینید. صراط همیشه مفرد میاد، ولی سبیل عموماً سبل میاد، الا اون سبیلی که می‌فرماد جداست، ولی سبل یعنی میشه شما در بعضی راه‌ها باشید که به صراط خط بشه، چون سبل به صراط خط میشه، سبل الله، سبیل الله. مثلا جهاد را ببینین، هیچ وقت نمیگه صراط الله، میگه سبیل الله. چرا؟ یکی از راه‌هاست. حالا تمام این راه ها باید به صراط ختم بشن. وقت اینجا این گرفتاری ما داریم آقا. گرفتاریمون چیه؟ اینه که میبینیم بعضی صفاتمون خوبه است، ولی بعضی موقع عمرمون داره باطل میشه، میسوزه، خاکستر میشه، نتیجه نگرفتیم. حالا عکسش، اگر انسان اومد تو خدا لطف بهش کرد تو صراط افتاد دیگه، خوابش، بیداریش، نشستش، برخواستش، سکوتش، سخنش، همش معنادار و جهت دارست. شما اصلا نرین تو این فکر که از این شما محروم باید بشین. چرا ما محروم بشیم؟ وقتی زندگی بزرگان را میبینیم، خب اینجوری شده، واقعا آدم حسرت میخوره که گاهی سکوت طرف بیشتر از 10 جلسه سخنرانی ما کار ازش اومده. و بنده حسرت میخورم، حسرت حقی هم میخورم، آخه چرا منم لطفی خدا به نرسه؟ شما همینطور گاهی ندیدید که مادر بزرگان نمینیم اینا همش به جهت این است که دین را درست گرفتن، همه جانبه گرفتن. و عجیب است، حالا این مثال که میزنم خیلی سطحش بالاست، پایین ترم هم، ما بعد از امام رضا علیه السلام تقریبا ائممون با سکوتشون دنیا را نجات دادن. بعدن هم میرسیم در حضرت ادریس الیاس که بحث میکنیم، تعجب میکنیم که چرا خدا اینقدر از الیاس کم حرف زده است، ولی تمام حرفا زده است. حالا دلم میخواد اینا روشن بشه به لطف الهی. خب شما ببینین صراط مستقیم یه چیزی است که آدم دیگه خواب و بیداریش. شما گاهی نمیپرسید که آقا فلان عالم چند ساعت میخوابید؟ چرا برای اون مهمه؟ برای اینکه با خوابش جون میگیرید. وقتی میگن نه آقا ایشون مثلا رو هم رفته 6 ساعت میخوابید، قشنگ جان میگیرید که خب پس من اگه 6 ساعت بخوابم از گردونه ی سیر و سلوک بیرونم نمیندازن. و واقعا این وجود مبارکه ایشون همین کار ازش اومدن. کاره هیچ وقت نمیدید. یعنی شما میدید آقا چی میخورد، کی میخورد، یعنی خوردم بنده با جناب علال شما رو نمیگم، خود من بنده میخورم، هیچ کیم محل نمیذاره که آقا چی میخورد. چی شد از که این مرد الهی برات ما مهم است که آقا چی میخورد، کی میخورد، چقدر میخورد. یعنی خوردن بنده هیچ نفعی ندارد، حتی برای خودم. اون خوردنش یه ملت رو تکون میده، حرکت میده. چی تو شده است؟ انسان به جایی میرسه که حتی خواب و خوردنش برای خودش به مقصد رساندنیست، بقیه ملت ها هم کمک میکنه. شما از خودتون بپرسید، حالا این بحثش اینجا نیست، خیلی دلم میخواد که شما برین تو فکر که از امام هادی به بعد علیهم السلام و علیهم السلام چقدر حرف دارید، خیلی یا حرف نگفته خیلی دارید. میشه سکوت هم شنید؟ سکوت حرفه؟ میشه شنید؟ چرا ما گوش شنیدن؟ یعنی شما فکر میکنین ائمه ما بعد از امام رضا علیه السلام چی برا ما گذاشتن؟ حتی داریم که امام از پشت پرده حرف میزنن که مردم را عادت بدن که آقا بی حضور امام فرهنگی را ببینید که حتی تو اون فرهنگ کلمه ها خیلی نقش ندارن. اینا مقدمه باشد که من بعد حضرت الیاس که میخوام بحث کنم اونجا این یه مقداری روشن‌تر میشه. اما میخوام دوباره عرضم را التفات بفرماید که پس این میفرماد و هدیناهم الصراط المستقیم، خیلی دهن دعا بیفته، خیلی زیاد، که به یه جای این بزرگان رسوندن که آقا همه چیزشون شد حرکت. صراط گفتیم یعنی چه؟ یعنی اون محلی که روندش به مقصد میرسونه. بعد میفرماد اینا را ما در صراط مستقیم آوردیم، یعنی این عزیزان در شرایطی قرار گرفتن که همه چیزشون شد حرکت به مقصد. ما فکر میکنیم اینا اینقدر مهم است که باید مایوس بشیم، این بده، و فکر کنیم هم زود میدن، اینم بده. نه آقا، این سیر باید طی بشه. شور بندگی، علاقه به دستور العمل خدا، انشاءالله این نتیجه رو میده که ما یواش یواش صراطی میشیم به لطف الهی. خیلی بحث میبرد، من یک کمی هم یادداشت کردم، نارم نگاه کنیم که بلکه انشاءالله کمک کنیم. این جمله رو اون هفته خوندم که حالا که به صراط مستقیم هدایتشون کردیم،
لذا زندگیشون به مسیرهای پوچ نیفتاد، نه تند روی بی جا داشتن و نه کند روی بی جا. امام تند بودن، ولی ما فدای این تندی بشیم که میگن تنده. و گاهی جام اینقدر کوتاه میمدن که فدای این کوتاهی بشیم. در جریان سال 41 رفته بودن خدمت علما که آقا ببینین شاه دارد میخواد از قانون اساسی وردارد یه نکته را. جمله ای هست که به قرآنی که اعتقاد دارم قسم، میدونید میخواستن تو جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی اینا وردارن بیاد یه اعلامیه بدیم. امام یه اعلامیه اون وقت خودشون مینوشتن، چیز عجیبیست، خودشون مینوشتن، خودشون میشستن گاهی چندین بار مینوشتن، به بقیه هم میگفتن بنویسین. ما میخوایم مبارزه کنیم، فکر میکنیم باید یه کامپیوتر را نمیدونم چند تا سکرتر داشته باشیم که برامون تایپ کنند اینا، بعد هم میخوایم مردم را هدایت کنیم. خب این نیست. بعد اعلامیه رو خودشون اول مینوشتن، بعد بلند میشن را میفتنن خونه علما، را میفتنن آقا این خونه این بزرگوار خونه، بعد با هم گاهی مثلا فلان عالم جلیل القدر میفرمودن آقا این نکتش یه خورده کوتاهش کنید، چشم. اون آقا دوباره میفرمودن نه این اصلا حذفش کنید، چشم. اینقدر کوتاه بدن که لاقل یه صدای اعتراض اقلی از حوزه بلند شه. اینجا که نمیشد بگن که آقا ول کن پس شما انگار رادون از ما جداست. اینجا علما جامعه اسلامی است، اینجا باید همه داشته باشن. اونجا هم که میبینید پس میزنن، مثلا حتما باید فکر کنین اونجا که پس میزنن اصلا بوی از اسلام نمیاد، اگه نه فضای میخوام عرض کنم. پس نمیشه گفت تندی یا کندی، یه جا اینجوریست یه جا اینجوری. صراط مستقیم یعنی همین، نه کندی بی جا نه تندی بی جا. این خیلی هم کاری سختیه. بعد این عرض منو دقت کنیم، زندگی حضرت موسی و هارون علیهم السلام بی حادثه نبود. صراط مستقیم هم میخوایم یه خود روشن کنیم، بلکه بسیار هم پر حادثه بود و از حادثه ها هم فرار نکردن. نگفتن آره این فرعون داره ضد ما تبلیغات میکنه، خب ولش کن. چیا ول کنیم آقا؟ مثلا نمیدونم انگار مثلا قبطی ها و اسرائیلی ها داره جنگ بهشون میشه، اختلاف پیش میاد، ولش کن. این اختلاف که اختلاف جبهه حق و باطل است که نباید ول کرد، اختلاف بین مؤمنین رو باید ول کرد. یارو اصلا کافر از هیچ دینی ندارد، داره به مقدسات توهین میکنه، اینجا که نمیشه باش کنار اومد که. پس این عرض منو دقت کنید، زندگیشون بی حادثه که نبود، اتفاقا خیلی پر حادثه. ببینید از اول حضرت یارو یه مشک زد به یارو مرد، بعدم در رفت دیگه، بعدم اون جریان شعیب، بعدم تو برگشتنه و اونجوری، یا چه مصیبت هایی، و هیچ هم فرار نکردن. حالا نگفتن حالا ما که زن داریم، ما بوسونمون هم که مردی خوب مطمئنی است و چی گلم داریم، همینجا ما میسیم زندگی میکنیم، بیکاریم بریم مصر، یه نامه مینویسیم داداشمون و مادرمون هم بیان که بیان اینجا خوشمونه. این که نشد و وقت پیغمبری، این شد چخبختیار، این شد یه آدم عافیت طلب فرصت طلبی که سرش گرفته از کلاش باد نبره. این دیگه موسی نمیشه دو قهرمان حادثه های توحیدی. نه، صراط مستقیم بی حادثه نیست، حادثه هاش به توحید ختم میشه. جمله رو نگاه کنیم، بله که در حادثه ها توحیدی عمل کرده. از خدا ما بخوایم که واقعا مواظبمون باشد که یک ذره در مورد حق کوتاه نیام. ولی کوتاه نیامدن این نیست که یقه همون بگیریم، یه وقت باید کوتاه نیام در مورد حق، اون وقت کوتاه بیام در مورد افراد. یه وقت باید کوتاه نیان در مورد حق، اون وقت باید کوتاه نیان در یقیان رم بکری. این که فرمود از مو باریک تر است، از شمشیر تیزتر، خب برای همه خیلی مشکله. یعنی اینقدر سخت است که حالا باید چی کار کنیم؟ حالا باید داد بزنیم؟ حالا باید هیچی نگیم؟ انتقاد کنیم؟ سکوت کنیم؟ خیلی سخت آدم بفهمه که حالا باید چی کار کنیم. خدا میفرماد اگه تو بندگی را دوست داشتی، اگه به کتاب من عمل کردی، من تو را به صراط مستقیم هدایت میکنم. خب امروز یه عزیزی پیشنهاد داشت، من یه آقایی را معرفی کردم، عزیزی را پیشنهاد کردم، گفتم آقا ازشون میتونست، گفتم آقا مدرکشون چیه؟ گفتم اگه میخواین حق برای شما بگن، امام خمینی هیچ کدوم از این مدارک را نداشتن.
شما یه حرفی یعنی چی؟ شما دنبال صراط مستقیمید؟ خب این چه ذهنیتیست؟ خب نمیشه، مشکله، اینا گرفتاری به وجوده. گاهی یه فرد، شما خودتون اتفاقا براشون گفتم، گفتم ایشون هیچ کدوم از این مدرک ها را نداره، از تمام این با مدرک ها بیشتر تال آدم هدایت کرده است. اگه میخواد آدم هدایت کنه ایشون میکنه. خب خود ایشون قصه نمیخوره که این مدرک ها را نداره، خود ایشون لطف خدا میند که اینقدر از دستش کار اومده. فرمایشات آیت الله جوادی حفظ الله تعالی را تو همین نماز جمعه دیروز دقت کن، خیلی جمله جالبه. فرموده بودن، فرمودن که جناب ابن ابی الحدید میگه که، حالا ابن ابی الحدید شیعه هم نیست دیگه، میگه خدا خیلی علی را دوست می‌داشت، چون در هر جا بیشترین خدمت به اسلام را بعد از پیامبر از دست علی جاری کرد. تو جنگ بیشترین، تو مسائل فرهنگی. خب شما ببینید این نهج البلاغه تا قیام قیامت بشر نجات میده. تو حکومت، خب اینا رو میگن صراط مستقیم. من میخوام عرض کنم از اگه صراط مستقیم نصیبتون شد، ممکنه سفور باشید، رفتگر باشید، ولی خیلی ازتون کار بیاد، برکت داشته باشه زندگیتون. ممکنم هست که در صراط مستقیم نباشید، قرآن بنویسید، تفسیر کنید، هیچ فایده ای هم نداشته باشید. یه چیزیه باید از خوب ببینید. بر همین هم گفت وحدیناهو، نگفت خودش رفت صراط مستقیم و گیروه، نگفت اکتساب کرد، گفت ما بهش دادی. بنابراین پس یه چیزیست که باید از خدا بخوان. من تمام این همه حرف کردم خواستم این کلمه آخره بزنم، اما باید از خدا بخوان. خدایا ما امیدواریم که تو میتونی به بندگانت لطف کنی، به صراط مستقیم هدایتشون کنی. خدای ما هم همینو میخوام، ما صراط مستقیم را میخوام. خودش آخه اگه نمیخواست به ما بدهد که نشونه ما نمیداد.
میفرماد و ترکناها علیهما فی الاخرین، ما اونها را سنتشون را در بقیه امتهای بعد از خودشون جاری کردیم. اینو تا حالا دو بار عرض کردم اشارتن، بذارید من یه بار دیگه این آیه رو یه خورده دیگه بیشتر معنی کنم. این آیه خیلی، ببینید چند بار تا حالا تکرار شد. عرض کردم اون جلسه انسان پرتو واقعی خودش را دوست داره. عرض کردم پرتو واقعی شما فرزند شما نیست، ولی با این که پرتو واقعی دون نیست، چون یه نحوه احساس یگانگی باش میکنید، هرچی اون روش میکنه انگار شما کیف میکنید، دارد ایمان دارد، انگار شما به شرف میاد. با این که پاره بدن شماست، شما هم این کار رو باش، اون بحثش جداست، یه وقت شما هدایتش کرد، منظورم اون نیست، نه مثلا بنده یه آدم عادی، هرچی میدم بچه هم خوبه است، کیف میکنم، هرچی منم روش میکنه، بازواش ستبر میشه، انگار واقعا دل من حال میام. چرا؟ برای اینکه من یه احساس یگانگی با این بچه دارم، احساس یگانگی بدنی. حالا عرضم اون هفته این بود که این که بود واقعی من نیست، بدن من بود واقعی من نیست، پس پسر و دختر منم که پرتو بدن منن، بود واقع، پرتو بود واقعی من نیستن. اما با این همه حال ببینین، چون یه نحوه تعلقی بهشون دارم، رشد اون، کمال اون برای من آرامش است. حالا شما ببینین بود واقعی شما بندگیست، پیامبرا عبودیت محضن. حالا بزرگترین نشاط برای پیامبرا تا ابد چیست؟ پرتو بود واقعیشون رو خداوند نسوزاند. چطوری ما که بچه‌مون در جوانی بمیرد بهمون فشار میاد با اینکه بود واقعیمون نیست؟ خب پیامبرم اگر پرتو اصیلش که عبودیت امت است، اگر تجلی نکنه قصه میخوره. خدا میگه ما نذاشتیم این قصه رو بخورم. و ترکنا علیه ما فی الاخرین، یعنی ما برای اینا این سنت توحیدی را تر تمام تاریخ کشیم. یعنی علیه حضرت موسی و هارون علیه السلام نگاه میکنن به ملت ایران و نشاط پیدا میکنن، منظورم ملت ایران به اعتبار بندگیشون است در محضر حق. این خیلی عجیب است، دلم میخواد التفات بفرمان. عجبا، خب الان حضرت عیسی به این ملت نگاه کنن چی میشن؟ نشاط پیدا میکنن. چه نشاطی؟ حالا حضرت رسول محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله به این ملت نگاه کنن نشاط پیدا میکنن. چه خیری خدا به بنده های صلح شورش میده که دیگه اصلا امت پیامبر آخر امت موسی میشید، امت پیامبر آخر امت عیسی میشه سلام الله علیه مجمعین. خب شما چقدر دلتون میخواد که مثلا مثال همین جلسه رو میزن، دلتون میخواد این جلسه توحیدی باشه؟ همه دون احساس کنین در برپایی این جلسه شریکی. خب همه دلشون میخواد، خب خدا هم همین که همه دلشون میخواد بهشون بده. فردا میبینی که شما با هر نیتی که اومدی بر مبنای اینکه پایه توحید رو بگذاری، میبینی تمام زحمات همه زحمت شما حساب شد و چیز گیرتون اومد. این خیلی لطف است. هم تو این آیا که ببینید تکرار میشه، بخواه بگه مردم آخه ما را درست ببینید، مایه بندمون را که پایه توحید را گذاشت تا زمین زمان است، هر آخرین یعنی من و شما جز آخرین حساب میشیم دیگه، تا زمین زمان زمین و زمان برپاس این سنت توحیدی به حساب اونا نوشته میشه. اون وقت سنت توحیدی پرتو جان حقیقی هر بنده است، یعنی به نهایت نشاط میاد کسی که میبیند این همه پرتو عبودیت خودش در افق هستی نمایان است. بعدم تازه من نمیدونم کدوم لطف خدا را آدم ببیند، میفرماد سلام علی موسی و هارون، سلام علی موسی و هارون. معلوم است خیلی عالی است که شاید به قلب پیامبر رفته است که سلام سلام، میفرماد عزیزم تعجب ندارد، انا کذلک نزل محسنین انهما من عبادنا المؤمنین. عزیز من میدونی چرا سلام بر موسی و هارون؟ برای اینکه اینا محسن بودن. ببخشید این جزای محسنین است و اینا چون مؤمن بودن محسن بودن و چون محسن بودن سلام. عرض کردم یه بار دوباره تکرار میکنم، خیلی عالی است که خدا به آدم سلام کنه. ببینید آقا خدا سلام است، یکی از اسماء خدا سلام است. به این زودیان به من و شما نمیدن، گفتن الان همطور که مایوس نباید باشیم پررو هم نباید باشی. گفت که در روایت داریم آخرین چیزی که از قلب صادقین خارج میشه حب دنیاست. شما اینو داشته باشی؟ پس میفرماد که اول باید از قلبت حب دنیا خارج بشه، به مرور حب خدا بیاد. تازه حب خدا که بیاد بندگی دونه دوست داریم. در بحثای نهج البلاغه مفصلا بحث کردیم یعنی چه بندگیمون رو دوست داشته باشیم. بزرگان ما خیلی چیز یاد ما دادن تو این قضیه، برای ما سرمایه خوبی گذاشتن. اون وقت تازه بندگیمونه که دوست داشته باشیم را میفتی، بعد کتاب خدا رو قربونش میری. چرا؟ چون بندگی برامون اصیل است، این کتاب بندگی ما رو حفظ میکنه. اون وقت ان شاء الله بعد به صراط میایم. حالا عرضم اینجاست، حالا انشاءالله خدا به لطف و کرم خودش یه نسیمی از سلام خودش به ما بده. عرض کردم سلام اسم خداست، خودتون میخونین سلامون مؤمنون مهیمن. سلام است یعنی چه؟ یعنی هیچ چیزی او را از خلوت ناب توجه به خودش خارج نمی کنه. چه از این فکر کنی؟ خدا به کی نظر کنه؟ کسی نیست، هر چه خوبی است که خودش است. اگه به ما یه لطفی میکنه که خودشه. پس در واقع خدا در مقام امنیت مطلق خلوت با خودش است. میگن سلام است. در شب قدر خیلی خدا داره. شاید بگیم در
قرآن هیچ شبی یا بگو هیچ زمانی مهمتر از شب قدر نیست. خدا میخواد بگه آدم رو ببینید شب قدر اینقدر 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 مهم است که نه تنها ملائکه میفرستم، روح هم میفرستم. دیگه اون سکه بزرگه رو در آورد، از روح دیگه بالاترین مقام قربا در عالم هستی داره. روح ملک مقرب مطلق است. اون وقت یعنی که روح ما من روحیست دیگه، نفخت و فیه من روحی. آدم که اینقدر پوز داری یا خلیفه ماست، یه ذره جلوه از روح بددی. حالا شب قدر چی؟ دیگه خداوند اون سکه آخریش هم میزنه که تنزل الملائکتو و چی؟ و روح، روح هم فرستادی که چی؟ سلامون، یعنی میخواد سلام بده. یعنی در شب قدر شب سلام است. یعنی ملک و فرستاد، روح هم فرستاد که چی به این شب بده؟ شب سلام. شب سلام یعنی چه؟ یعنی شبی که دیگه بنده به جایی برسه که هیچ چیزی در هستی اون رو در از امنیت خلوت با جان متعالی وصل به حقش خارج نکنه. یه چیزی است و همه اینا هم خواستن جاده برای ما باشه، یعنی ما میتونیم درش بریم. حالا من نمیدونم التفات فرمودین چی به این دوتا پیامبر عزیز دادن. سلام، یاد داشتی که کردم رو التفات بفرما. آخرین، میخوام سلام رو معنی کنیم، آخرین اوج یک انسان که داشتن امنیت مطلق است، به طوری که هیچ احساس نقصی در خود نکند، با سلام خدا نصیب مؤمن واقعی میشه. یه ذره دیگه شرح بدم که بیشتر آن دهنمون آب بیفته. شما ببینید همه حالا که اینجا نشستید، طبیعی است که اگه من 2 ساعت حرف زدم، محترمانه یواش یواش از اون گوشه در میرید. حقم با شماست حتما، برای اینکه آقا من نقصام را هنوز دارم. تو فوقش یه تذکری به ما دادی، چی ما رو گرفتی؟ من پر نقصم، من مقیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. بابا من تو اسفل سافلین گیر کردم، تو من هم تو بغل کردی نشستیم با هم اینجا، من در اسفل سافلین اینجا نه، یعنی درکه، یعنی من همین حالا من و شما، ما در پایین ترین درجه عالم هستیم. حالا باید چیکار کنیم؟ یعنی در بیشترین نقص واقعی هممون. این غیر اون نقص است که در اثر گناه است، این نقص است در اثر مقام ما. آقا حالا من شما باید فکری بکنیم، ما باید بلند شیم راه بیافتیم از این اسفل سافلین، یعنی پایین ترین درجه. پس یعنی ما پر نقصیم، حالا این نقصمون رو باید چیکار کنیم؟ برطرف کنیم با این جلسه، با اون عبادت، با اون نیاز، با اون صدقه، با اون صله رحم. هی خالیامون رو پر کنیم، پر کنیم. اون وقت اگه آقا همه خالیات اینا پر کنی، چی میخواد دیگه؟ از جلسه فرار میکنی؟ این که عرض کردم یه بار، مقام عبادت مقام مقیم شدن عبد است در محضر مولا. ما رمزون پارسال یه جا صحبت کردم، انشاءالله در برزخ که به لطف و کرم الهی خدا باید کمک میکنه رفتیم آقا انشاءالله. حالا اولش هم هرچی میخواد سر به سرمون بذارم بذارم، آقا یه جایی میریم که اصلا نمیخوایم بلنش، همچی هستیم، اینقدر بدنمون میلرزه که برزخ تموم شه. درست عکس این جلسه، همینطور افق در افق بقاست، یه چیزیست. بعد که میریم قیامت، میبینیم عجب قیامت را میخواستیم عشق برزخ. چون برزخ انشاءالله برای من و شما روزتون من ریاض الجنه است. و وقت نبا دنیا مقایسه میکنیم، این باقک بهش را تمام طلب خودمون میبینیم. بعد که میبرندمون انشاءالله بهش، میبینیم بابا باقک بود، باقک بود. میخوام عرض کنم که سلام را داریم. اصلا میدونیم که در روایت داریم یه نامه از طرف خدا میاد به اهل بهش که از یکی از اولی سلام است که پروردگارتون سلام بهتون میرسونه. اون چه سلامیست؟ مؤمن همین دنیا سلامش میکنن، به همطور که به حضرت موسی و هارون کردن. همه اینا رو میخواستم به این یک کلمه عرض کنم، میشه ما اینا نخوایم؟ بگه میشه، از همه چی میشه دست برداشت غیر از سلام خدا. خب پس دارن میگن آدم ها شما هرچه ندارید از بی سلامیست. دوباره جمله رو دقت کنید، به جای آدم میرسه که هیچ احساس نقصی نمیکنه. پس حضرت موسی و هارون بهشتشون رو بهشون دادن. مگه حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن ببین جمله را، یا علی انا مدینه الحکمه و هیل جنه، انا من بهشتم و هیل جنه و انت یا علی بابها. خب یعنی چی؟ واقعا اینجوری چه درست باید فهمید. خب پس به شما هم که بچه های پیامبر آخر الزمانید باید بدن سلام را. بی سلام که نمیشه تو این دنیا زندگی کرد. طرف سلام نداره، هیچ ساختمان رو هم میسازه، میدونه یه چیزی کم داره، نمیدونه چی کم داره، وقت سلام رو ازش دورتر میشه. این که میفرماد عبادتی نیمه شبی از خدا بخواد و خدا هم به لطف و کرم خودش هی گاهی وقتا یه ذره میده، بعد میگیره میگیره آدم بیقرار شد، بعد به جای انشالله میرسید که هر وقت گرفت بدون دامنشو بگیر. دیدین وقت که خدا من از تو میخوام، ما حالا نه، ما گاهی میگیره پرت و پلا میری. وقتی به جایی رسیدیم که نه آقا به صراط مستقیم باید دل ببندیم. و چی میگی آدم ها؟ من به موسی و هارون علیهم السلام سلام دادم، سلام علی موسی و هارون، چرا خدا این همه بزرگی به اینا دادی؟ انا کذالک نجزی المحسنین، من به هر محسنی اینجوری جزا میدم. آخه راسته اونقدر که اون عمل میکنه که من نمیدم، راسته اونقدر که من هستم میدم. انا کذالک نجزی المحسنین، چرا خدا محسن را میدونین که خود خدا معنا کرده است، انهما من عبادنا المؤمن. خیلی دلم میخواد یه خورده سینمون پاره بشه این جمله، اصلا عباد نل مؤمنی فرماد. میدونین چرا؟ برای که این دوتا عزیز از بنده های مؤمن ما بودن. این ماش خیلی آتش میزنه به آدم، خیلی عجیبه. مثلا من یه مثال ساده بزنم، مثلا امام رحمت الله علیه آدم مثلا رفته است خدمتشون، دارد از دور نگاهشون میکنه امام، حالا بعد یه بیان نزدیک بگن آقا شما رو ما از خودمون میدونیم، نمیدونم میشه طاقت بیارین اصلا، چقدر فقط عشق آدم میرده که ما رو از خودشون میدونن. آقا ما شما انقلابی که ما کردیم، ما شما رو از خودمون جزء انقلاب کننده ها میدونیم. ببینید چقدر برای شما نشاط هست. حالا یه مرتبه دارن میگن آقا اینا رو ما از بنده های مؤمن خودمون میدونستیم. دورم نرین، حالا من مثال میزنم. یکی از علما، یکی یه بنده خدا میفرماد که من داشتم میرفتم نجف از طریق آب میرفتم، یه آدم صادق میگه یه مرتبه این شالم آوا کردم گوشه یه کشدی که خلاصه پولامو بشمارم و حساب خرجمو بکنم، داشتم حساب میکردم و اینا، یهو دیدم که یکی از بالا واسده دقیقا من زیر نظر داره. آنی شالم رو جمع کردم بستم به قدم و چیزی نگذشت که دیدم که یه مرتبه شای شلوغ شد که آقا یه آقای میگه آقا من یه شالی داشتم با این خصوصیات گم شد. گفتم وای داره شال من آدرس شد. میگه من شال وای کردم و پروندم تا گفتم یا علی خودت میتونی اینو من به تو میدم، باید نجف بهم بدی. میگه که قضیه گذشت، اومدم نجف و هیچ دیگه پول نداشت هیچ. یه مرتبه رفتم خدمت امام، گفتم شالما میخوام. گفتم خواب دیدم که حضرت فرمودن برو قم از مرحوم آیت الله قمی بگیر. یعنی چی قم؟ آخه من نجف شالما میخوام. دوباره خواب دیدم، دیدم که دوباره آقا میگن که آقا برو قم. گفتم آخه پول ندارم برم قم. گفتن برو از فلانی 20 دلار درهم ظاهرن بگی برو قم، یا دینار من شک دارم. گفت رفتم پیش فلانی، گفتم آقا 20 دینار رو من میده، آنی داده. من رفتم قم، ها گفته رفتم قم و رفتم در خونه آیت الله قمی را زدم. آیت الله قمی الان تو شیخان اون وسط توی مقبره خاک. رفتم خدمت ایشون گفتم آقا شال منه بده. رفتن شال منه، همون شال هم آوردن بهم داد. بعد تو خواب گفته بودن که آقای قمی از خودمون. این نه خیلی کار میخوام بگم، حالا یه مجتهد شیعه اینجوری اینقدر صداقت، حالا همون شالایشون، حالا قضیه چی تو میشد که این لو رفت؟ ایشون میگه که یکی از علما میگه که من رفتم در قم در قبرستان شیخ خواندم، یه پیرمردی دارد همینطور گریه میکنه در پا قبر آقا نشسته. گفتم آقا شما آخه میگه ایشون رو میشناسین؟ گفته بود ایشون قضیه اینه. بعد که ما شالمون رو گرفتیم رفتیم کرمانشا، مال کرمانشا بوده یا قزوین ظاهرا زنش میگه زنه مرد حسابی تو حالا همچی کسی رو بلند شد اومده قزوین چیکار بیا بریم قم. گفت من اومدیم قم آیت الله فوت کردن دیگه من نتونستم برگردم، دیگه نشستم و دارم با آقا زندگی میکنم. من میخوام بگم که یعنی چه که ما اینقدر فاصله بگیریم که فکر کن اینقدر که از اونا نباشی. این یه نکته. نکته دومی اینجا داره، من رو اینش هم میخوام تاکید کنم. این مؤمنینم میگم و دیگه بحثا تمام میکنم. ببین آقا چرا رو مؤمنین دست گذاشت؟ رو خیلی چیزا میتونست دست بذاره. مؤمن یعنی کسی که صرف خدا را قبول داره. ما باید انشاءالله به مرور تو این حادثه ها و مشکل خدا خودش به ما ثابت میکنه. هیچ کس نمیتونه خدا را به ما ثابت کنه. این استدلال اینا که بفرمان شیطان هم خدا را میدونست خالق است، هم رب به ما اقویتنی گفت، هم که اینقدر فاسد است. ببین آقا اول باید برسیم به این که خدا خودش را به ما ثابت میکنه. که چی؟ که ما به خدا مؤمن بشیم. یعنی چی؟ یعنی مطمئن بشیم که خدا همه کاره ماست. اینا میگم مؤمن. چطوری؟ من روی این چطوریش میخوام خواهش میکنم دقیقا. با حادثه ها پشت کنکور میمونی، به هر دری میزنی نی نشو، بعدش یهو یه جوری قبول میشی که به ناس قبول نشی. گه بفرمان من فقط میتونم هر وقت خواستم قبول کنم. اسباب از مقصد نیست. مولوی نه یه بار دیگه، مولوی خب بالاخره مولوی قرآن به فرمایش امام فرموده بودن این مثنوی مولوی تفسیر ملا جلال است از قرآن، یعنی جلال الدین مولوی را امام فرموده بودن این تفسیر این مثنوی تفسیر قرآن ملا جلال است. ایشون اینجوری قرآن تفسیر مولوی یه جمله‌ای داره خوبه، میگه همچنین زاغاز قرآن تا تمام، یعنی از اول قرآن تا آخر قرآن، رفض اسباب است و علت و سلام. میگه رفض یعنی اومده است بگه من همه کارم. مؤمن یعنی کسی که از اسباب استفاده میکنه ولی میدونه خدا همه کار است، خدا خواسته است اینجوری بده. این خیلی مقام است، انشاءالله دنبال کنید، هممون به هم دعا کنیم که گیر بیاریم که مؤمن بشیم. مؤمن که شدیم او وقت شالمونم میندازیم تو دریا میگم یا علی باید بده و دیدین داد یا ندا. اما کیه که اینقدر به امیرالمومنین مؤمن باشه اونو پیدا کن، وگرنه شال برمیگرده. حالا چی طوری برمیگرده؟ در قوم برمیگرده. اون دیگه به تو فضولی ده. تو نمیخواد دیگه. چرا تو قوم دیگه اون سر خودش نه. تو شال ده میخواد دیگه. دیگه چی میخواد؟ برو 20 درهم از آقا بگی یا دینار. برو شال ده بگی. دیگه تو چیکار به بقیه‌اش داری؟ اون بذار که نتیجه‌اش این بشه که ما امروز ارادتمون بشه آیت الله قومی پیدا بشه. آخه اگه همونجا داده بودن که ما نمیفهمیدیم کی کجاست. یعنی بذار با کاراشون دنیا رو اداره کنن نه تو را. آخه گاهی ما نمیفهمیم چرا همچی میکنن. گفتم برای این یه بار دیگه، استاندار مشهد را مریض میکنن تا متوسل بشن به آقای نخودکی، تا آقای نخودکی تازه بگه آیت الله مومن میخواست قبرش خراب نشه، منو واسطه کرد که مریضی آقای استاندار مشهد را در زمان رضاخان خوب کنم تا بهش که میگم قبر آقای مؤمن را خراب نکن بشه بهش بگم. ببین ربط را یه بحثی یه بار عرض کردم. تمام این اولیا شندین، اولیا خیلی مهمن. اولیا یعنی کسایی که ریشه یه کار یه کمی براشون روشن شده. کتاب تندیس اخلاص را خوندی، میگن که آقای مولا رجب علی خیاط اون آقا پاش درد میکرد. گفتن که گفت آقا پام خیلی درد میکنه. ولی چرا پاده دراز کرده؟ گفت خیلی درد میکنه. گفتن که آقا یکی هم بخونه. همه یکی هم خوندن. خب مولا رجب علی است، نمیتونه، پیغمبر که نیست، امام هم که نیست. حمد خوندن، افق براش پیدا شد، رابطه بین پادرد اینا موضوع پیدا شد. گفت آقا منشیده اذیت میکنی پاد درد میاد، دیگه منشیده اذیت نکن پاد درد نمیاد. مولا رجب علی اینقدر نشونش میدن. اما مولا رجب علی نمیتونه ببینه که چطوری پایین درد میاد. من و شما باید هم بخونی تا ببینی. خدمت آیت الله بهاءالدینی بودیم، گفتن آقا هر کدوم اون حساب کردن دیدن اگه ما این جمع اینقدر صلوات بخونیم 1000 تا صلوات میشه. 1000 تا صلوات خوندیم بعد برای یک دعا کرد. ما نمیفهمیم که این اینها رو دیگه ما نمیفهمیم، ولی مومه یعنی بنیادها را اطمینان داشته باشیم، اما به خود خدا ایمان داشته باشیم. آقا خداست میکنه دیگه. شما رو این خیلی وقت بگذارید، مطلب تمام است. فرمود ما به سلام رسوندیمشون چون که میخوایم به محسنین اینجوری جزا بدیم. چرا؟ برای اینکه انهما من عبادنا مؤمنین. نسألک و ندعوک یا الله.